الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طريا هدیه به محضر مقدس مولا و شریک قرآن آقا امام زمان علیه السلام انشاءالله بپذیرم علمی رو که نیاز داره دلهامون برای رسیدن به یقین همین الان افاضه بکنن و ما رو به خدا برسونن صلوات بفرستیم در خدمت سوره مبارک نجم هستیم سیاق اول آیات 1 تا 30 هست ما تا آیه 23 رفتیم تا اینجا کار خدا دفاع کرد از حقیقت یقینی و شهودی وحیش به پیامبرش با توصیف فرایند وحی نزول وحی و اون میزان قربی که رسول خدا داره موقع دریافته و اون رو پایه بحث قرار داد برای اینکه باطل بودن جدال اینها با پیامبر خدا رو به اثبات برسونه. اولین سوالی که کرد خدا از اینها این بود که آیا با او سر آنچه که میبینه دارید مراع میکنید؟ و حالا که این جدال باطل هست که اثبات کرد باطل بودن اون جدال رو سر بحث شهودی بودن و اینجا وارد اون موضوع اصلی میشه که اینا به خاطر اون دارن وحی و زیر سوال میبرن. چیه اصل ماجرا؟ ریشه انکار وحی چیه؟ اینا دلشون رو خوش کردن به شفیعان دروغینی به نام ملائکه که دختران خدا هستن که برای اونها شفاعت استقلالی قائل هستن نه به اذن الله و این باید اینجا درمان بشه. برای خدا ملائکه رو دختر قرار دادن، همون دختری که حاضر نیستن خودشون داشته باشن. چرا؟ چون دختر راه نفوذ باز میکنه و اینها برای اینکه نفوذ در درگاه خدا ایجاد بکنن برای خدا دختر قائل میشن. اینجا خدا این رو باطل اعلام کرد، گفت نه، یه سری اسمایی هست که خودتون درست کردید و بر پایه گمان و هوای نفس دارید به خدا نسبت میدید، در حالی که خدا سلطانی برای اون نازل نکرده، حجتی تو این قضیه ندارید. حالا یه سوال دیگه در ادامه میپرسه خدا از اینها که کلن این بساط رو جمع بکنه برای همیشه، دیگه کسی نتونه این مدلی خدا رو بپرسته طبق توهم و برای خودش، برای اینکه جهنم رو بذاره کنار، خیال خوش راحت بکنه از جهنم، شفیعان دروغین درست بکنه. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم عمل الانسان ما تمنا، آیا برای انسان هست آنچه را که میخواهد؟ یعنی آیا انسان تعیین میکنه که چه اتفاقی بیفته براش؟ الان من هر چی خواستم باشه همون اتفاق برام میفته؟ یا اون چیزی که خدا میگه؟ اون چیزی که خدا میگه؟ خب چه جوریه که شما رو هوای نفستون اون مدل دینی رو که دوست دارید درست کردید؟ خب این مدل دین خیلی راحته، من هر غلطی دلم بخواد میکنم، میام یه نذری، یه قربانی، چیزی برای این شفیع دروغین میدم، او من رو از جهنم نجات میده. یعنی خدا میخواد منو ببره جهنم، او نمیذاره، درست شو؟ این مدل دین توهمی جز دروغ هیچی نیست. حالا شماها فکر کردید هر چیزی رو که توهم بزنید اون رو به دست خواهید آورد؟ آیا برای انسان همون چیزی هست که دلش میخواد؟ نه خیر، دین اومانیسمی نیست، دین انسان محور نیست، خدا محوره. فلله الاخرت و الاولا، آخرت و دنیا مال کیه؟ پس مال خداست آخرت و دنیا. وقتی آخرت و دنیا مال خداست، شماها چه کارید که اینجا قانون گذاری میکنی؟ که ما اگر این مدلی فرشته ها رو دخترهای خدا بنامیم براشون قربانی بدیم، اینها ما رو از جهنم نجات میدن. کجا نوشته شده همچین چیزی؟ آیا قراره اون چیزی که شماها میگید اتفاق بیفته؟ نه خیر. چرا؟ چون برای خداست دنیا و آخرت. کسی که یه چیزی داره خودش برای مالش تصمیم میگیره یا دیگران هم میتونن برای مال اون تصمیم بگیرن؟ الان شما تو خونه کسی میتونه دخل تصرف کنه؟ برید خونه دیگران رو بفروشید، ماشین دیگران رو بفروشید، بعدید برای خودتون میتونید؟ آخرت و دنیا مال کیه؟ مال خداست. با کی باید قانونشو بنویسه؟
خدا.
پس کی تصرف میتونه بکنه توش؟ خودش، نه شماها. پس اینجا 100% این مدل دینداری باطل بودنش اعلام میشه. و کم من ملکن فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء و یرضا. و چه بسیار از ملائکه‌ای که در آسمان ها هستن که شفاعتشون به درد هیچ کس نمیخوره مگر بعد از این که خدا بهشون اجازه بده. یعنی چی؟ یعنی بالکل شفاعت باطل نیست. یه مدلی از شفاعت هست که درسته. شفاعت درست چیه؟ به اذن الله. خدا قانونشو نوشته. قانونش چیه؟ لمن یشاء و یرضا. برای کسی که بخواهد و راضی باشد. کسی که بخواهد یعنی کی؟ همینطوری؟ همینطوری خدا از بعضی ها خوشش میاد؟
خدا رو
چند روز پیش بود یکی از عزیزان که با هم کلاس رفته بودیم، ایشون میگفتن که ببین ولی خودمونیم ها، خدا دست بعضی ها رو میگیره. بعد من بهش گفتم که ببین الکی که دست نمیگیره، بالاخره یه کاری کرده که وقتی خدا دلو انداخته این گرفته. همینطوره که خدا دست نمیگیره که. یعنی شما این توهم رو از ذهنتون بیارید بیرون که خدا یه سری نور چشمیایی داره. همینطوری همینطوری مثلا موقعی که داشته اینا رو درست میکرده اینا رو مثلا بیشتر خوشش اومده از اینا. نه خیلی. قانون داره. خواستن خدا، خواستن خدا قانونش چیه؟ رضایت خداست. نه من یشاء و یرضا. خدا از هر کی راضی باشه به اون اجازه شفاعت میده، به اون اثر شفاعت میده. یعنی چی؟ یعنی یه کاری میکنه شفاعت در مورد اون مقبول واقع بشه. شما دعای توسل میخونید چی میگید؟ آخر هر فراز یا وجیه عند الله اشفعنا عند الله. اونجا یعنی چی؟ تفاوت این مدل شفاعت با اون شفاعت پنداری دروغین دختران خدایی اون مدلی چیه تفاوتش؟ شفاعت امام، شفاعت همین رسول، شفاعت همین قرآن که به اذن الله، تفاوتش با اونا چیه؟ اینا استقلالی نیست. اونا نقش استقلالی برای ملائکه قائلن. یعنی میگن خدا میخواد ما رو ببره جهنم، اینا نمیذارن. حالا وای به حال اون بچه شیعه ای که دقیقا همین مدل شفاعت رو برای امام قائل هست. یعنی چی؟ بهش میگه چرا گناه میکنی؟ میدونه داره گناه میکنه. میگه بابا ما شام نهار برای امام حسین زیاد میدیم، حله. ما شیعه ایم، شیعه رو جهنم نمیبره. این دقیقا همین مدل شفاعت دروغینیه که همین مشرکین برای بتا قائل بودن که دختران خدا میدونستن اینا رو. و ما پا گذاشیم جای پای این مشرکین بت پرست. امام حسینی که اومده جان داده برای احیاء قرآن که دین خداست، مساوی کردیم با یه بت، ازش یه بت ساختیم. میشه گناه میکنی؟ یه دلت پاک باشه بابا، مهم نیست دلت پاک باشه. این کجا نوشته شده همچی چیزی؟ ببین اینا دین های دروغینه. میگه اشکال نداره یه قطره اشک میریزیم به امام حسین، گفتن کوهی از گناه رو پاک میکنن. خب من به شما میگم که این روایت صحیحی هست، منتها برای کی؟ لمن یشاء و یرضی، نه برای همه. اینایی که خدا ازشون رضایت داره کیان؟ کسایی که از خدا راضیان. آفرین. فرمول رضایت خدا چیه؟ ارجع الی ربک راضیتن مرضیه. اول باید راضیه بشی تا بعد مرضیه بشی. اول تو باید از خدا راضی بشی تا خدا از تو راضی بشه. ته دلت ببین، این فقط درسای علمی یقینی حاصل میشه ها، این مدل رضایت از خدا که آدم تکلیفش با خدا روشنه، مشکلی با خدا نداره، تو هر شرایطی میتونه خدا رو از ته دل شکر کنه. این چیه؟ این علم یقینی میخواد. این علم یقینی به بی‌نیازی خدا که همون توحیده میخواد. من طلبی از خدا ندارم. چرا؟ چون تا حالا هرچی به هم داده فضل بوده. همسایه برای شما غذا میاره، میده در خونه، خب فرداش نمیاره، میره در خونهشو میزنه میگه چرا نیوردی؟ بابا اون یه روزم که به داد طلبی نداشتی، تو دوست داشت، فضل بود، لطف بود. سر لطف آدم چون و چرا داره؟ طلب داره. کسی که علم یقینی داشته باشه نسبت به خدا، هرگز با خدا مشکل پیدا نخواهد کرد. خب این مشکل پیدا نمی کنه، چجوری مشکل پیدا نمی کنه؟ راضیه، راضیه که مشکل پیدا نمی کنه. خب حالا راضی باشه از خدا، خدا از او راضی میشه. خدا که از او راضی بشه وعده داده، گفته ببین من شفاعت امامت رو نسبت به تو قبول میکنم. درست شو؟ چون همه افرادی که وجود دارن همه معصوم نیستن که گناه نکرده باشن اصلا. هر لحظه زندگی ما داره نمره بندگی میگیره، هر لحظه داره ثبت میشه نمره ها کنار هم. نمره چند میگیره هر لحظه؟ آیا هر لحظه شما مطمئنی داری 20 میگیری؟ حتی اگه یه دونش 19 باشه بقیه 20، باز معدلش 20 نمیشه. انسان کامل معدلش چنده؟ 20. شما اگه بخوای انسان کامل رو یاری بکنی بعد انسان کامل بشی. خب چه جوری؟ بابا داریم نمره ها معلوم نیست چنده، چه بسا صفر پشت صفر. چیکار باید بکنیم؟ اینجا شفاعت حقیقی خدا گذاشته به فریاد ما میرسه. یه امامی هست قرار دست بگیره، کاستی های ما رو جبران بکنه. دلو خدا انداخته، تو نمیتونی بگیری، اینجا ضعیفی، کاستی داری، شلی. امام کمک میکنه، زمین خوردی دستتو میگیره بلند میکنه. این میشه شفاعت حقیقی. تلاش کردم گناه نکنم، یه موقعی شد، اونو باید کی پاک کنه؟ خب بمونه که آبرو ریزیه، درسته؟ بمونه نمره رو میاره پایین، معدل 20 نمیشه. این میشه شفاعت حقیقی. اونجا توسل میگیری به امام، یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله، غلط کردم، دستمو بگیر، به من رحم کن، من بیچارم، تو دستمو نگیری هیچی ندارم. تلاشم میکنه ها، نه فقط حرف. شما از الان شروع کن دعای توسل بخون تا خود روز ظهور، اما چیزی نفهمی ازش فایده داره؟ اما شفاعتی که تو ذهنت شفاعت مدل بت‌پرستی باشه فایده داره؟ هزار گناه کنارش بکنی بعد بگی که نه من دعای توسل خوندم، فایده ای نداره. پس تفاوت شفاعت حقیقی و شفاعت دروغین اینجا باید جا بیفته برامون، وگرنه حروم میکنیم دین خدا رو. شیعه گنجی داره هر کسی نداره تو عالم. چند نفر میشناسی قرآن اهل بیت داشته باشن تو عالم اسمشون هم شیعه نباشه؟ از همه آدم هایی که روی زمین دارن زندگی میکنن، 7-8 میلیارد آدم الان روی زمین دارن زندگی میکنن، یه تعداد خیلی کمی شیعه هستن که چی دارن؟ قرآن و اهل بیت علیهم السلام، که شفیعان حقیقی به اذن الله درگاه خدا هستن، یعنی اجازه دارن از طرف خدا شفاعت بکنن. خودت خواستی، خودت تلاش کردی این گنجو به دست آوردی، یا فضل بوده؟ خدا وکیلی، طلبی داری از خدا؟ زحمتی کشیدی؟ پس حرومش نکن. ببین یه گنج رو مفت و مجانی بهت داده، البته امتحانته، البته امتحانته، حرومش نکن. چجوری حروم میشه؟ قانونای خدا رو آدم نفهمه، قرآن رو نفهمه. پس تفاوت شفاعت دروغین، پس شفاعت دو مدل شد. این شفاعت دروغین مثل این ماجیکی مونه که نمینویسه، به درد میخوره. بعد کجا هم داختین رو؟ بوتا رو بعد شکست، انداخت تو زباله، درسته؟ جالبه یه کلیپی پخش کرده بودن تو هندوستان، هرچی ملت رفته بودن نذر و قربانی داده بودن برای بوتا، کرونا شدید تر شده بود. یه روز همه رو آورده در ریخته بودن تو خیابون، با بولدوزر داشتن جمع کمی بردن. آره به چه درد میخورم؟ واقع خودش به این نتیجه رسیده که به درد نمیخوره. آره پس شفاعت نه اینکه کلن باطل باشه، دو مدله، یه شفاعت حقیقی هست، یه شفاعت پنداری دروغین توهمی بر پایه ظن و گمان، یعنی حقیقتی نداره، ندیده دلش، ساختگیه. این شفاعت حقیقی چه خصوصیتی داره؟ به اذن الله، یعنی قانونش رو کی گذاشته؟ خدا گذاشته. قانونش چیه؟ برای کسی که بخواهد. چه کسی را خدا میخواهد؟ از کسی که راضی باشد. درست شد؟ کسی که راضی باشد. خب پس نقطه مقابلش که شفاعت دروغین توهمی هست، به اذن الله نیست، میشه چی؟ میشه استقلالی. یعنی این بود که تجسم فرشته‌ای هست که دختر خداست، خودش قدرت داره، استقلالی، رو حرف خدا بیسته، تو درگاه خدا نفوذ کنه و چی کار کنه؟ باعث بشه که این جهنم نره، یعنی قانونهای خدا رو عوض بکنه. این میشه چی؟ میشه شفاعت استقلالی در مقابل شفاعت به اذن الله که طولیه نه عرضی. خدا اجازه داده به رسولش، رسول شفاعت بکنه. رسول کیو شفاعت میکنه؟ از کسی که راضی باشه ازش. از کی راضیه؟ از کسی که خلاف قرآن اهل بیت کار میکنه؟ یا کسی که چشم گفته؟ آفرین. پس داریم به چیزهایی میرسیم که خیلی به دردمون میخوره. قربون امام حسین برم الهی. خدای همین الان امام حسین علیه السلام رو امام ما قرار بده، نه بت ما. خدایا امام حسین رو شفیع ما قرار بده، دنیا و آخرت. به هر لحظه شفاعت اماممون نیاز داریم برای اینکه بتونیم یار بشیم برای امام زمانمون انشاءالله. خب ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه انثى. ریشه این که اینا میان یه همچین مدل شفاعتی درست میکنن چی هست؟ اینا ایمان به آخرت ندارن. حالا معلوم شد چرا خدا با ون نجم اذا هوا سوره رو شروع کرد. قسم به اون روزی که فرشته ها پایین، این ستاره ها پایین میافتن. یعنی نظام عالم کلن برچیده میشه، در هم میریزه. کسی که به آخرت ایمان نداره، دنیا رو اصل میدونه، دنیا رو هدف میدونه، فهم کنه دنیا 1000 سال دیگه هم همینه. نه، قراره یه روزی در هم بشکنه و ستاره ها پایین بیفتن. اما اینا ایمان ندارن. چون ایمان ندارن که یه همچین اتفاقی قرار بیفته، میان ملائکه رو مؤنث اسم گذاری میکنن و ملائکه که اصلا جنسیت ندارن چی میخونن؟ دختران خدا. و ما لهم بهی من علم. آیا از روی علم دارن این کار رو میکنن؟ نه خیر، علمی ندارن. ببینید، علم هر جا توی قرآن به کار رفته در معنای علم یقینی هست، نه هر مدل دانشی ها. هر مدل دانشی توی قرآن اسمش علم نیست، علم یقینی، علم شهودی فقط علم اسمش توی قرآن. الان شما میشناسید کسانی رو که 1000 درس خوندن، کتاب خوندن، 10 مدرک کنار هم ردیف کردن، اما یه ذره شعور ندارن تو زندگیشون. خب این علم نداره، این معرفت نداره. دانش داره اما معرفت، علم نداره. پس علمی که اینجا اومده معنای دانش نیست، معنای علم یقینیه که بحثشو کرد خدا. اینها نسبت به این مسئله علمی ندارن، یعنی ندیدن، شهود نکردن، ساختگیه، خودشون نوشتن این مدل دین رو. علم یتبعون الا ظن، اینها پیروی میکنن، پیروی نمیکنن مگر از ظن، از گمان. و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، تا حالا کسی با گمان به یقین نرسیده. مراتب علم یادتونه دیگه، فکر کنم ما هر دفعه میگیم اینو، نمیدونم باز الان یادتونه یعنی. آفرین، اول یقینه، اول یقینه که یقین رو گفتیم چی هست؟ علم 100%. اصلا فقط همینه علم اسمش، یقین. یعنی چی؟ یعنی 100% شما رو یه چیزی یقین داری، میشه علم. حالا ما یه شک داریم، شک چند درصده؟ 50%. بین شک تا یقین میشه ظن، گمان، که میشه از 51% تا 99%. حتی اگر 99% احتمال بدی چیزی درسته، باز خدا اونو به عنوان یقین از تو نمیپذیره. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، باز کفایت عمل تو نمیکنه. شما دو حالت داره، یا الان به قرآن یقین داری یا نداری. یقین داری که وحیه، یقین داری که کلام خداست، یقین داری که با پیامبرش برای تو فرستاده، از طریق ولی الله برای تو فرستاده، یا یقین داری. یقین یعنی چی؟ 100%، نه حتی 1% شک. مطمئن باش، سر بزنگاه اونجایی که عمل قرار اتفاق بیفته میاد دستتو میگیره، کمکت میکنه، راهت رو نشون میده. چرا؟ چون یقین، علم، علم از جنس نوره. نور چیکار میکنه؟ ظلمت رو از بین میبره، راه رو روشن میکنه. و مطمئن باشید فقط این نور داره، مطمئن باشید. پایین تر نور نداره. این از این پایین تر دیگه وهمه. اصلا این که دیگه اصلا هیچی، این که اصلا چیزی حساب نمیشه. زن رو خدا داره میگه هیچی حساب نمیشه، چه برسه که به وهم. وهم یعنی خیال، این چیزی برای خودش همجور خیال کرده. خب این لذن لا یغنی من الحق شیئا، حالا پیامبر من حالا وظیفه پیامبر چی هست در برابر اینها؟ فاعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا. پس ای پیامبر من از اعراض کن، رو تو برگردون از کسی که از یاد ما رویگردانی میکنه. یاد خدا چیه؟ همین قرآن. جز به قرآن انسان به یاد خدا نمیرسه. اگر هم فکر کنه رسیده، باز یقین نیست، یقین آور نیست. جاهای دیگه الان من میشناسم گروه هایی رو که با شعر میخوان به خدا برسن، با موسیقی میخوان به خدا برسن، با قانون جذب میخوان به خدا برسن، با هزار تا عرفان، با هزار تا نمیدونم اینجور چیزا. آیا واقعا به یقین میرسن؟ اگه واقعا به یقین رسیده باشن، باید هیچ مدل درد تو زندگیشون دیگه وجود نداشته باشه. ببینید چرا؟ چون خدا فرموده که من اینجور آدم ها رو لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. خوف و حزن و کلن از زندگی هم چی کسی برمیدارم، کسی که یقین داره به خدا. بعد درداشون درمان شده باشه، کوشش. حالا ما به اون فعلا کاری نداریم. یکی از خانم‌ها اومده بود کلاس تدبر، ایشون خودش به من میگفت، میگفت ببین من قبل از این که بیام کلاس تدبر 4 سال کلاسای قانون جذب می‌رفتم. 4 سال چقدر هزینه، چقدر انرژی، چقدر کار، چقدر فلا. گفت باز مونده بودم تو زندگی، بازم هنوز سوالات برام حل نشده بود، باز هنوز بعضی جاها گیج بودم. بالاخره باید چیکار کنم؟ چرا نمیشه پس؟ اما ببین قرآن چجوری راه آدم رو روشن میکنه. میگفت اومدم تدبر، تازه اینجا فهمیدم جواب سوالام چی بوده. خدا جا میندازه. شما یه سوره فجر رو فهمیده باشه سوالاتتون حل شده، درسته؟ چقدر قشنگه. خدایش چیزی اصلا قابل مقایسه با قرآن هم؟ پس اون یقین، اون علم یقینی فقط با چی حاصل میشه؟ با علم الهی که قرآن هست. پس حالا که اینطوری، حالا اینا نمیخوان بپذیرن این قانون رو، پیامبر من رو تو ازشون برگردون. چرا؟ چون اینا جز حیات دنیا چیز دیگه نمیخوان. همون شفاعت دروغین برای چی درست کرده؟ برای اینکه بتونه ولنگار باشه. چرا هرچی بهش میگی که بابا بیاد قرآن تدبر فلان این حرفا نمیاد، راضیه به اون مدل زندگی؟ چون اون مدل زندگی راحته، انفاق توش نیست، جان و مال دادن توش نیست، دنیا طلبی توش جهنم نیست. قرآن میگه دنیا طلبی جهنمه، سخت میشه کار. خدا اومده توی قرآن گفته بعد عاشق من بشی، سختشه. چون عاشق خدا که بشه بعد عشقشو ثابت کنه با چی؟ با جان و مال دادن. عشق دروغی رو که خدا قبول نمیکنه. راضیه با مدل زندگی. میگه ببین اون به دنیا راضیه، ولش کن، ولش کن، رو تو برگردون ازش. خدا به تو پناه میبریم از لحظه که امام ما بخواد به این آیه عمل میکنه. خدا به تو پناه میبریم. پس ریشه همه این توهمات، این دینهای ساختگی چیه؟ دنیا پرستی، دنیا طلبیه. خب پس ما میرسیم به این آیه، باید بترسیم از دنبال دنیا رفتن. اگه آیه به جونمون نشسته باشه، بعد از دنیا دیگه بعدمون بیا. شما یه امامی دارید که فرمودن این دنیا مثل آب بینی بزی. حالا من سوال میکنم، آیا واقعا دنیا برای ما آب بینی بزه؟ خب اگر هنوز نشده میتونیم بهش بگیم ای آب بینی بوز از من دور شو. یه خانومی اومده بود پیش من میگفتش که من الان که قرآن میخونم تازه فهمیدم که چقدر چیزای اضافه دارم. چه چیزایی رفتم خریدم که اصلا نباید میخریدم. تجمله، اصلا به درد نمیخوره که هیچ، فقط خوب به دنیا میاره. حالا چیکار کنم اینا رو؟ گفت خب شوهرم پول داده، جهاز خودش باشه، مال خودش باشه، انفاق میکنه میره. میگه مال شوهرمه، من بهش گفتم خریده. اینا چه خاکی بر سرم بریزم الان؟ گفتم ببین از صبح پا میشی تا شب باشش بده. چی فکر کردی؟ تو آب بینی بزی مرد شور هیکل تو ببرم، میخوام نباشی اصلا. فوشش بده، نذار این حبش بمونه تو دلت، نذار خوشت بیاد. یه خانومی بود میگه من از هر چی خوشم بیاد خراب میشه. مثلا یه لباس میخره خوشش بیاد پاره میشه، میسوزه، نمیدونم چی میشه. من غمت نباشه، خدا خیلی دوستت داره، خیلی خدا دوستت داره. چرا؟ چون میدونه تو الان داری غافل میشی، الان از این خوشت اومد، چون خوشت اومد فقط خریدی، نیت الهی نداشتی روش. این خفیفه، این داره تو رو بیچاره میکنه، از چشت میندازدش. یه خانم بود میگفت من اومدم رو سعی تازه خریده بودم اتو کنم برم مهمونی، تا گذاشتم اتو رو سوخ. و کل قصه خوردم، خیلی خوشم اومد از این روسری. گفتم ببین همون خب یه طرفش سوخته دیگه، اونو تا کن بده زیر، همش همون سوخته هر رو بپوش جلو چشت باشه. آره واقعا ببین، ما یه حسایی داشتیم حرف خوبی میزد، جالب بود برام. ببین روش فکر کنیم حداقل. ببینید کسی که طالب خداست روح پذیرشش بالاه، حداقل میره فکر میکنه، سریع نمیگه نه، حداقل فکر کنیم روش. ایشون میگفتش که چه اشکال داره یه بار که دارید میرید بازار یه چیزی بخرید بهتون نیاد، بعد بشه روش فکر کنید ببینید واقعا فرقی کرد الان من اینو پوشیدم با اون لباسی که فکر میکنم که به هم میاد. خیلی فرق کرد. کم کم باید انسان به یه جایی برسه که دیگه فرقی براش نکنه، چه بهش بیاد چه بهش نیاد، چه همه تعریف کنن بگم وای چه خوشگله کجا خریدی، یا اینکه نه اصلا انگار کسی نمیبینه من چی پوشیدم، یا اینکه حتی بیان بگن چقدر زشت اصلا بهت نمیام، هیچ فرقی نکنه براش. درسته؟ حالا ما بریم همش زشت بپوشیم، قرار شد فرق نکنه دیگه. زن یه وجهش جمال بشه، تعادل زن باید حفظ بشه. تعادل زن چیه؟ باید جمال توش لحاظ بشه. روایت هست که زن مکروه بدون زینت باشه. خب پس همین لباسی هم که میپوشی نباید زشت باشه، متوجه ای؟ نمیدونم رو چه حساب بعضی لباس پاره میپوشن فهم کنن خوشگله. یه لباس های مثلا کج و معوج این من مثلا تناسب نداره. تعادل رو خود روح انسان میفهمه یعنی چی. فطرت انسان سوره شمس یادتونه، تعادل و نفس و ما سواها، خدا نفس انسان رو متعادل آفریده، روح انسان تعادل رو میفهمه. پس لازم نیست خیلی به خودت فشار بیاری، فقط خرابش نکن، این برور نکن خیلی، اصلا کار نداشته باش که چی میگن مردم. متعادل. الهی که ما هیچ وقت نریم دنبال دنیا، چقدر لذت داره اون دنیایی که ما نمیریم دنبالش، خدا خودش میده. نیست؟ نیازمونو میدونه دیگه، خودش نیازو برآورده میکنه. نه زحمتی کشیدی، نه ذهن تو مشغول کرده، نه اذیت شدی، نه حرف شنیدی. خودش میده، خودش بهترینه، خودش تعادله، خودش همه نیازها رو لحاظ کرده و باهاش عشق بازی هم خودش این کجا و آن کجا. بعضی هستن یه لباس میخوان تا یکی یه چیز منفی در باش میاد دیگه نمیپوشه از چشش میفته آها ببینه کسی ازش خریده دیگه نمیپوشه. آخ آخ اتفاقا یاد آمدی بنده خدا افتخار میکرد که اینجوریه، میگفت من اگه من میرم یه چیزی میخوام که تک باشه، اگه یه جا ببینم کسی پوشیده دیگه نمیپوشم. افتخارم میکرد که من اینجوری هستم. خب این جز دنیا پرستی چی نیست و حیف بچه شیعهی که اینجوری زندگی کنه، امام روشو برگردونه ازش. خدا به ما رحم کن. دالکه مبلغ و هم منالعلم، این نهایت اون علمی هست که اینها دارن. نهایت علمش میدونی چیه؟ اینه که چی بپوشم قشنگتر باشه، چی بپوشم تک باشه، چی بپوشم همه بگن اوه. نهایت علمش اینه. پناه بر خود. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدى. قطعا پروردگار تو خودش داناتر نسبت به کسی که گمراه شده از راهش و او داناتر نسبت به کسی که هدایت رو پذیرفته. اهتدا یعنی کسی که هدایت میاد براش میپذیره. دلو خدا انداخت، دلو گرفت، پذیرفت. اصلا دلو خدا رو پذیرفت. خدا میگه من میدونم کی گمراهی که هدایت شده است. نمیخواد شما حرص اینو بزنید، برید دنبال این که یاد من باشید با قرآن و با یاد خداست که فقط انسان از حب دنیا و دنیا پرستی فاصله میگیره. این شد سیاق اولمون. جهت هدایتی این سیاق چه میشه؟ ببینید ما سه تا دسته آیه داشتیم. دسته اول آیه 1 تا 18 که اتهام گمراهی و انحراف رو از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نفی میکنه و از وحیانی بودن سخنان پیامبر دفاع میکنه. دسته دوم آیه 19 تا 28 که در نقطه مقابل افتمارونه و علامایه رو به بعد که دیگه خدا شروع کرد با اینها مستقیم صحبت کردن و زدن ریشه اعتقادات دروغین اینها. اعتقاد باطل کافران متهم کننده پیامبر رو، یعنی اعتقاد به مؤنث بودن ملائکه و استقلال اینها تو امر شفاعت رو، خدا کاملا باطل کرد تو دسته دوم. و دسته سوم آیه 29 و 30 دستور داد به پیامبر که تو دیگه نسبت به اینا وظیفه نداری، ازشون روی گردانی کن، ولشون کن، بذار برن با همین دنیا پرستیشون زندگی کنن. یه روزی میرسه که وقتی که ستاره ها افتادن پایین، وقت میفهمن کار دست کیه. پس جهت هدایتی این سیاق چی میشه؟ رد اتهام گمراهی رسول خدا صلوات الله علیه و آله. با دفاع از وحیانی بودن سخنان ایشان و تبیین گمراهی متهم کنندگان رسول خدا، با زیر سوال بردن باور غلط اونها در زمینه نقش مستقل ملائکه الهی در شفاعت به عنوان دختران خدا. این قضیه حل بشه. ببینید ما خیلی تو قرآن به این نیاز داریم، خیلی نیاز داریم. همه شرک عالم همینه که مردم ولی خدا رو گذاشتن کنار، رفتن دنبال راه دیگری برای نجات از جهنم. تنها راه نجات از جهنم شبیه امام شدنه تا اینکه بتونه مورد شفاعت امام قرار بگیره. تنها راه همین، و یعنی راه دیگه وجود نداره. حالا ما چجوری شبیه امام میشیم؟ با قرآن، با یاد خدا که این قرآن. خب سیاق دوم، سیاق دو آیه 31 هست تا 56. قرارش اتفاقی تو این سیاق بیفته بین سوره کامله ها تو سیاق اول، اما متاسفانه همیشه هستن افرادی که سیاق اولو که میشنوند تازه میرن دنبال نقشه کشیدن، که اینکه ما هرچی گفتیم جوابمونو داد و لال شدیم، حالا بعد داریم یه شگرد دیگه پیدا کنیم بتونیم بزنیم قضیه رو. ببینید فضای سخن این سیاق چیه؟ کسی که مخاطب این آیات هست گناهان بزرگ و آشکار مرتکب میشه، اما با این وجود ادعای پاکی داره، ادعای خوب بودن داره. خیلی مبتلا به ها، الان همین که ما گفتیم شما تایید میکنید که بیشتر مردم همینطورن، یعنی بدترین کارا رو انجام میدن ولی ادعای چی دارن؟ خوب بودن، ادعای پاک بودن. به راحتی حق مردم میخوره، ظلم میکنه، هزار هزار کار غلط انجام میده، تهش باز فهم میکنه که هیچ مشکلی نداره. خیلی وحشتناکه واقعا. بعد دیشب یه سوالی برام ایجاد شد، واقعا من خواستم بخوابم، ساعتای یک و نیم دو نصف شب بود، همسایه‌مون تازه مهموناشون خواستن برن، یک و نیم دو نصف شب چند تا ماشین بودن، خب اینا هر کدوم سوار شدن برای خداحافظی بوق زدن. بابا تو الان اینجا با داد و بیداد خداحافظی کردی، اون بوق زدن چی چیه؟ اونم نصف شب. همه ظلم محضه، ظلم آشکاره. یه ذره شعور داشته باشه میفهمه که نباید بوق بزنه، تو روزش نباید بوق بزنه، چه برسه که نصف شب. یه نفر اونجا اذیت بشه، باور کنید نمیتونن اینا رد بشن از پل صراط تا وقتی رضایت اینا رو نگیرن. بیچاره است یه همچی آدم. حالا من یه مثال خیلی دم دستی زدم براتون دیگه، وای به حال اون که تو روز روشن مال مردم رو قلمبه میکنه میخوره میره. پناه بر خدا. پس فضای سخن چیه؟ گناهان بزرگ و آشکار رو مرتکب میشن اما ادعای خوب بودن دارن. خب خیالشون رو چی راحت کرده از عذاب؟ همون شفیعان پنداری. یعنی اشکال نداره، ما واسه اونجا نذر و نیازمون رو دادیم، حل قضیه. و هر چقدر خدا سوره نجم نازل میکنه باز رو حرف خودشون پافشاری میکنن. اینجا خدا میخواد تکلیف مؤمنین رو روشن کنه، بگه مؤمنین از اونا که پیامبر اعراض کرد دیگه، درسته؟ پس از اینجا به بعد میخواد با کسی صحبت بکنه که اومده پای درس قرآن، میخواد آدم حسابی باشه، میخواد قاطی آدم باشه دیگه. اینجا دلتو بده به خود سوره نجم، دست بگیره انشالله برسه به اون چیزی که باید برسه. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، برای خداست همه آن چه که در آسمان ها و آن چه که در زمین است. یعنی حواست باشه کار دست کیه، اصلا تو این وسط چی کاره هستی؟ مال خداست همش. این مقدمه توحیدی رو برای چی میگه؟ برای اینکه بگه وقتی مال خداست، خدا قانونگذار عالمه. خدا چجوری قانونگذاری میکنه؟ لیت زیان لدین اصاؤو به ما عملو و یه زیان لدین احسنو به مسلم، تا جزا بده کسانی را که بدی میکنن به آنچه که عمل میکنن. یعنی کسی که بدی میکنه جزاشو دریافت میکنه، قانون خدا نوشته. و جزا بده کسانی را که احسان میکنن به نیکوترین. به تفاوتش رو فهمیدین؟ بعدی رو به دقیقا به اون چیزی که عمل کردن جزا میده، این دقیقا خود عمل. اما اونی که احسان میکنه جزاش چیه؟ به بیشترین اون کاره. اون احسان بالاترینش چه مدلی میتونه اتفاق بیفته؟ به اون خدا پاداش میده. مثال شما میبینید که نیاز به کمک داره، کمک میکنی، اما ممکنه همه نیاز او رو برآورده نکنی، ولی کمک رو کردی، احسانه دیگه. اینجا خدا یه جوری به پاداش میده که انگار همه نیاز او رو برآورده کردی. خوشگل شد؟ خدا وکیلی خیلی لطف داره. حیف این خداست آدم باش عاشقانه زندگی نکنه. حیف این خداست. کافی آدم نیتشو خالص کنه، به خاطر خدا قدم برداره. حتی اگر نتیجه ظاهری ندیده باشی، باز به نیکوترین اون عمل تو رو پاداش خواهد داد. نیت میکنی به خاطر خدا، برای رضایت خدا، چون خدا دوست داره. غذا درست میکنی، میدی شوهر و بچهات میخوان. خب هر روز داری کنه انجام میدی. گفتیم کافیه نیت چی باشه؟ خالص فقط برای خدا باشه. کار نداره تشکر کردن نکردن، دلیوری گفتن، کار نداره، کار خودشون میکنه. اون هم برای خدا کردم، نه تشکره فرقی میکنه نه چی شماتته. حالا یه روز همین نیت خالص رو داره، زحمت هم کشیده، غذا درست کرده، سوخته. اینجا این شخص الان میگه که من امروزم هدر را باز به حسنا پاداش میده، باز به حسنا پاداش میده. یعنی چرا؟ چون نیت خالص بود، تلاش هم کرده، منتها این وسط حالا برق رفته. گناهش گردن کیه؟ گردن اونیه که باعث شده برق بره. آره. بعضی برقشون قطع میشه، آبشون هم قطع میشه. آره. حالا اینا مثاله دیگه. حالا به هر دلیلی خوابش رفت. به هر دلیلی. آره. خدا رحم کنه. حالا کیان این کسانی که احسانگر هستن؟ احسنو. اینا هم با توصیف کنه. توصیف نیکوکاران. الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش. اینها کسانی هستن که اجتناب میکنن از گناهان بزرگ و فواحش. فواحش چیه؟ فاحشه. زشتیشون آشکاره. یعنی انسانی که فطرتش سالمه میگه این زشته، این میشه فاحش. مثل چی؟ مثل بی‌عفتی، مثل پوشیدن لباسایی که بی‌عفتیه. خود فطرت انسان میگه زشته. یه مدت که تکرار میکنه نفس دفن میشه، بعد دیگه زشتیشو نمیبینه. وگرنه از اول میدونست که لختی چیه؟ زشته. لباس تنگ چیه جلو نامحرم؟ زشته. جلو محرمش هم زشته، چه بسیم نامحرمش؟ خب حالا این یه روی دیگر سکش چیه؟ بیغیرتی اون مرد است که وجه این ناموس بیاد اینجوری بیرون. بیغیرتی مرد هم چیه؟ زشت. درسته؟ الان شما یه مردی رو ببینی دست زنشو گرفته داره تو خیابون میره، معذرت میخوام، اون قسمت زن معلومه قشنگ، اینقدر تنگ این لباس. خب کدوم فطرت سالم میگه این الان کار این مرد قشنگه؟ خب حالا نیکوکار کیه؟ نیکوکار کسیه که اجتناب میکنه از گناهان بزرگ و فواحش. یعنی چیزی رو که میدونه گناهه انجام نمیده، از زشتی ها دوری میکنه. حرف زدن زشت، زشت یا قشنگه؟ حالا برو تو شبکه های مجازی ببین ملت چجور دارن حرف میزنن. اولش بیادب نبودا، چند بار که تکرار کرد و چند بار که شنید زشتیش از بین. حالا بهش میگه نگو، میگه همه دارن میگن. بابا همه دارن زشتی انجام میدن، فرقی در ماهیت اون عمل اتفاق نمیفته. تو اگر زشت انجام بدی لیه زیلددین اصا او به ما عمل منتظر عذابشم باش، بعدا طلبکار خدا پیغمبر نشی یا چرا خدا با من این کارو کرد، چرا فلان به ما خودت کردی، چرا امام زمان از من رو گردونده صدای منو نمیشنوه جوابمو نمیده. نگو، خودت کردی، باید یه کاری کردی، امام روشو برگردوند، امام روشو طرف کسی که زشتی انجام میده و قبح او رو نمیبینه نمیکنه، رو نمیکنه امام. مطمئن باشید امام تو عروسی که گناه باشه حضور پیدا نمیکنه، مطمئن باشید. ملائکه هم حضور پیدا نمیکنن، چه برسه به امام. اون وقت چه توقعی ما داریم نسبت به اون زندگی؟ یه بنده خدایی بود، نه عروسی نگرفتن، رفتن زیارت، اومدن رفتن سر خونه زندگیشون، همین بودن چرا عروسی نگرفتن، چرا نگرفتن. این پسر حرف خوبی میزد، میگفت من هر چی فکر کردم دیدم که من عروسی بگیرم کسی به حرف من گوش نمیکنه، هر کی اومد میخواد هر کار دلش خواست بکنه. گفتم اون بهتره که نگیرم. واقعا حرف درست زده بود. من شنیدم از بعضی از افراد که اصلا منتظرن یه مجلسی گرفته بشه برن عقده‌هاشون رو خالی کنن، میگن بریم یه عروسی دلمون باز شه. منظورش چی از دل باز شدن؟ کاش که کاش عروسی های ما یه جوری باشه که انقدر معنوی باشه که دلو باز کنه. پناه بر خدا. ببین نیکوکاران صفتشون مشخصه، میگه آقا اجتناب میکنن از گناهان کبیره و فواحش. افتاد؟ خب الا لمم. الا لمم چیه؟ لمم اون گناهانی هستن که یه هویی پیش میاد، یعنی تلاش کرده که نکنه یه هویی شده. مثلا چرا مثال زدن سخته؟ شما رانندگی میکنی؟ تلاشت این هست که حق کسی اینجا ضایع نشه، اما یه هویی میشه دیگه، تلاش میکنی نشه اما یه هویی میشه. چجوری مثلا؟ خیلی سخته مثال زدن. میگه حواست باشه نزن. نه دیگه نباید. یه بار شد این اتفاق افتاد اتفاقا، که من یه جایی رو رد شدم، بعد یه بنده خدا گفتش که چرا رد شد اینجا، چرا قرمز بود، که من واقعا حقیقتا ندیدم چرا قرمز بود. حتی خدا رحم کرد ماشین نبود، وگرنه همش حق و ناس میشه دیگه، چون اون الان میخواد بیاد اونجا رد بشه و تو جلوشو گرفتی. آدم خودش کراهت داره نسبت به افرادی که رعایت نمیکنن. یعنی شما میری یه جا وای میسی، میاد اینجوری یهویی باعث میشه که تو الان حقت رد بشه، جلوتو میگیره. آدم خودش کراهت داره. حالا یهویی دیگه، یا داری رد میشه نمیخوای به کسی بزنی ولی ممکنه یهویی مالیده بشه، اینا لممه. نمیخوای غیبت بکنی، یهویی شنیده میشه، نمیگم که میگی. یهویی دیگه، نمیخواستی. الا لمم، الا ربک واسع المغفره. در برابر لمم خدا چیه؟ واسع المغفره است. یعنی خدا میدونه که تو تلاشت این بود که نکنی، شد، اینجا میبخشه. به خاطر همین میتونه حسنا بده دیگه، اول رو کامل میکنه خودش. هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض. لازمه این که خدا بتونه جزای دقیق بده عادلانه باشه. تو قسمت بدی ها عادلانه است، تو قسمت خوبی ها فضله، یعنی لیاقت نیست، حسنا میده، عمل ناقصه. این لازمش اینه که علم دقیق خدا داشته باشه. خدا علمش چقدره؟ او داناست نسبت به شما هنگامی که شما را از زمین آفرید. چی بوده اول تو خلقتت؟ خاک بوده. و اذ انتم اجنتون فی بطون امهاتکم. وقتی که اجنه بودین اجنم بودین و خبر نداشتین. کجا؟ تو شکم ماماناتون شما اجنه بودین. اجنه از جن معنای پوشیده، یعنی پنهان بودین تو شکم ماماناتون. خدا از شما خبر داشت. خدا وکیلی اونجا هیچ که جز خدا از آدم خبر نداره. وقتی خود مادر از جنینش خبر نداره، جنین خودش از جنه، یعنی موجود پوشیده پنهان، مادر خودش خبر نداره. خدا رو شکر خبر نداره، یعنی خبر داشت خیلی زایه بود، خیلی وحشتناک آدم زاد. شبیه هر چیزی هست جز آدم زاد. جالب بود، رفتادن یه تکنولوژیایی الان جدیدن اومده، یه چند سالی هست، عکسای رنگی میگیرن از درون رحم، قشنگ انگار که رفته آتلیه عکس گرفته از جنین. بعد یه آره یه زن شاهی رفتادن عکس گرفتن از بچه‌شون، بعد این شبیه یکی از هیولاهای توی یکی از فیلم‌های هالیوودی افتاده بود عکس بچه. بعد اینا ناامید شده بودن، می‌خواستن بچه رو سخت کنن که ما چه این چه وضعی، این چه بچه‌ایه، ما که هیولا نیستیم، بچه ما اینجوری شد. خلاصه که بچه به دنیا میاد، عکس بچه به دنیا اومده رو گشودن کنار اون عکسه. انقدر این بچه زیبا بود، انقدر این بچه خوشگل بود، آدم هزار هزار باورش نمیشد این اون جنینه بوده. خود دیگه اینا رفتون گرفته بودن دیگه، میگم خدا یه چیزی میدونه گفتن عکس نگیرین. حالا کی خبر داره از تو اونجا؟ فقط خدا. حالا که خدا از شما خبر داره، اون زمانی که از زمین شما را آفرید، یعنی هنوز اجنه هم نبودین، خدا نسبت به شما علم داشت. حالا که اینطوری فلا تو زد با انفسکم، خودتون رو پاک نشان ندهید، فکر نکنید خیلی خوبید، خدا خبر داره که چه کاره هستید. و اعلم به من تقا، خودش میدونه که تقوا داره، نمیخواد شماها بیاد ابراز تقوا بکنید. معلوم میشه افرادی که این مدل شفاعت های دروغین رو میدونن، اعتقاد دارن بهش و دارن ترویج میدن، ادعاشون چیه؟ ادعاشون اینه که ما خوبیم، ادعاشون اینه که ما بهشت میریم. گه علکی نگید خودتون رو تزکیه شده نشون بدید، خدا خودش میدونه که تقوا داره. علکی ادعای خوب بودن نکنیم. خب اینم یه راهبرد خیلی مهمه، هیچ وقت آدم تو هیچ شرایطی نباید خودشو خوب بدونه و به همه بگه که آقا من خوبم، من پاکم، من فلانم. این خدا خودش میدونه که تقوا داره و کافی هست. شما کار به کار خدا نرشاشه، این تیکش دیگه مربوط به خداست، هم علمش هم جزا دادنش. تو وظیفه چیه؟ الان تو این آیه وظیفه چیه؟ تقوا. تو وظیفه تقواست، رعایت تقوا، نه نشان دادن با تقوا بودن. علم مال کیه؟ مال خداست. جزا مال کیه؟ مال خداست. خب باشه تا اینجا یه استراحت بکنیم. خوبه؟ چی؟ استراحت نمیخواد؟ یه صلوات بفرستیم.